پاره 33 از رمان آخرین نامه معشوق. به دیدنم بیا جی ایکس. ما از تلفن همراه استفاده میکنیم. ایکس: حرفای زیادی برای گفتن دارم، فقط باید ببینمت. لس پرسیو والز تو خیابون دری فردا ساعت 1 ظهر. ایکس: پرسی والز؟ کارات طبق معمول نیست. ایکس: آه، این روزا پر از سورپرایزم. جی ایکس: پشت میزی با رومیزی کتون میشینه. روی یادداشتایی که در مترو با سرعت نوشته بود میگرده و در دلش میدونه که نمیتونه از عهده این داستان بر بیاد. و اگه نتونه شغلش در نیشن رو از دست میده. دوبار به این فکر کرده که به آپارتمان توی سنت جانز وود برگرده و از اون زن مسن بخواد که به اون لطف کنه و براش توضیح بده و از اون التماس کنه که اجازه بده داستان عشق فنا شده اونها رو چاپ کنه. اما هر بار که این فکر به سراغش اومده صورت جنیفر استرلینگ رو میبینه و صداشو میشنوه. میدونی؟ آدم دلشکستگی در انحصار آدم های جوون نیست. ولی به زیتون‌های براق توی ظرف سرامیک سفید خیره میشه. اشتهایی نداره. اگه این داستان رو ننویسه، ملیسا اونو منتقل میکنه. اگه بنویسه اصلا مطمئن نخواهد بود که درباره اون چه انجام میده و کسی که هست حس قبل رو داشته باشه. دوباره آرزو میکنه ای کاش میتونست با روری صحبت کنه. میدونست الی باید چیکار کنه. چه ناخوشایندی داره که شاید این چیزی نیست که میخواد انجام بده، اما میدونه حق با روریه. افکار استدلالی و ضد استدلالیش دایره وار یکدیگر رو دنبال میکنن. شاید جنیفر استرلینگ حتی روزنامه نیشن رو نخونه. شاید هرگز نفهمه. ملیسا دنبال بهونه تا بیرونت کنه. حق انتخاب نداری. ما بعد صدای روری کنایه آمیز. داری با هم شوخی میکنی؟ میدش صفر شد. نمیتونه به خاطر بیاره آخرین بار کی بود که شکمش درد گرفت. فکری به ذهنش میرسه. حتی اگه بتونه بفهمه چه اتفاق برای آنتونی اوهر پیش اومده، جنیفر اونو خواهد بخشید. ممکنه برای مدتی افسرده شه، اما قطعاً در نهایت میبینه که الی هدیه‌ای به اون داده. پاسخ به راحتی مشخص شد. اون آنتونی رو پیدا خواهد کرد. اگه 10 سالم طول بکشه، الی خواهد فهمید که چه اتفاقی بر اون افتاده. این پوشالی ترین استدلاله، ولی باعث شد الی حس بهتری داشته باشه. 5 دقیقه دیگه. اونجایی؟ جی ایکس: آره، میز تو طبقه همکف. لیوان خنک منتظره. الف ایکس: الی ناخودآگاه دستش رو به طرف موهاش بالا میبره. هنوز قادر نیست درک کنه که چرا جان نخواسته مستقیم به آپارتمانش بره. جان همیشه ترجیح میداد یک راست به اونجا بره. انگار نمیتونه به درستی با اون صحبت کنه، حتی اونو ببینه. تا زمانی که اول همه اون تنش‌های محصور کننده رو از سر راه برداره. در ماهای اول رابطهشون الی از این کار کمی احساس غرور میکرد. ما بعدم به نظرش کمی آزاردهنده اومد. حالا بخش کوچیکی از اون فکر میکنه این ملاقات سرانجام اونها رو در ملأ عام ظاهر خواهد کرد. به نظر میرسه همه چیز چنان شدید تغییر کرده که گویی از جان جدید بعید نبود که بخواد به نحوی اعلان عمومی کنه. الی متوجه افرادی با لباسای گرون قیمت در میزهای مجاور میشه و پنجه پاش از این فکر جمع میشه. اون روز صبح نیکی گفته بود: تو برای چی اونقدر بیقراری؟ این یعنی چیزی که میخواستی رو به دست آوردی، اینطور نیست؟ این فقط تو دیگه مطمئن نیستی که اونو بخوای؟ الی از پشت تلفن ترش روی کرده بود. نه، البته که میخوامش. فقط همه چی چنان با سرعت تغییر کرد که فرصت نکردم هیچ دلیلی برش بیارم. بهتره یه دلیلی برش بیاری. امکان داره که اون قصد داشته باشه سر نهار با دوتا چمدون و دوتا بچه جیغ جیغو که نیاز به مراقبت دارن ظاهر شه. به دلایل این ایده به شدت نیکی رو سرگرم کرد و اون اونقدر خندید تا جایی که کمی آزاردهنده شد. الی این حس رو پیدا کرد که نیکی اونو به دلیل گند زدن به اوزا با روری اونطور که میگه نبخشیده. مکررن گفته بود روری خوب به نظر میرسید. آدمی که خوشحال میشم باهاش برم بار. معنای پنهانی. نیکی هرگز نمیخواست با جان به بار بره. اون هرگز جان رو به خاطر اینکه مردیه که میتونه زنش رو فریب بده نخواهد بخشید. الی به ساعتش نگاه میکنه. بعد به پیش خدمت برای لیوان دوم شراب اشاره میکنه. حالا دیگه جان 20 دقیقه تأخیر داره. در شرایط دیگه الی خشمگین میشد. اما حالا عصبیه که بخش کوچیکی از وجودش فکر میکنه ممکنه به محض دیدن اون بالا بیاره. بله، این همیشه یه خوش آمدگویی خوبه. و بعد الی سرش رو بلند میکنه و زنی رو میبینه که اون طرف میز ایستاده. اولین فکر الی اینه که اون پیش خدمته. بعد با خودش فکر میکنه چرا لیوانی چیزی دستش نیست. بعد متوجه میشه نه تنها لیوانی نداره که یونیفرم پیش خدمتی هم به تن نداره، بلکه کت آبی تیره‌ای پوشیده و به الی زل زده، در حالی که کمی بیش از حد مصممه، مثل کسی که میخواد در اتوبوس برای خودش آواز بخونه. سلام الی. الی پلک میزنه. بعد از اینکه حافظش رو بررسی میکنه و به نتیجه ای نمیرسه میگه ببخشید، ما هم رو میشناسیم؟ اوه، فکر میکنم جسیکا هستم. جسیکا؟ ذهن الی قفل میشه. موی زیبای کوتاه شده، پاهای زیبا و شاید کمی خسته، آفتاب سوخته، و بعد ناگهان به ذهنش هجوم میاره. جسیکا، جس. زن متوجه شوکه شدن الی میشه. بله، فکر کردم ممکنه اسممو تشخیص بدی. احتمالا نمیخواستی چهرم تو ذهنت باشه، نه؟ نمیخواستی خیلی در مورد من فکر کنی؟ یمونم این که جان یه زن داره کمی برات ناراحت کننده بود. الی نمیتونه حرفی بزنه. متوجه نگاه آدمهای اطراف میشه. ارزش عجیبی از میز شماره 15 میاد. جسیکا آرمور وارد پیام‌های متنی تلفن همراه میشه که برای الی آشناست. وقتی پیام‌ها رو میخوند، صداشو کمی بالا میبرد. امروز حس خیلی بدی دارم. از اونجا بزن بیرون. برام مهم نیست چطور این کارو میکنی، ولی بزن بیرون. کاری میکنم اومدنت ارزشش رو داشته باشه. و یه دونه خوبش اینجاست. باید یه مصاحبه درباره یه زن نخست وزیر بنویسم. ولی فکرم مدام به سه‌شنبه پیش برمیگرده. وقتی دوباره به الی نگاه میکنه، صداش از شدت خشمی که کنترل شده میلرزه. به سختی میشه با وجود پرستاری از دو بچه مریض و کنار اومدن با ساخت و ساز خونه با این چیزا رقابت کرد. ولی آره، سه‌شنبه 12 کاملا اون روز رو به خاطر میارم. برام یه دسته گل آورد تا به خاطر تأخیرش عذرخواهی کنه. دهان الی باز موند، اما هیچ واژه‌ای بیرون نمی اومد. پوستش تیر می کشید. توی تعطیلات رفتم سراغ تلفن همراهش. برام سوال بود از بار با کی تماس گرفته بود. ما بعد پیام تو رو پیدا کردم. لطفاً تماس بگیر. فقط یک بار. لازمه صداتو بشنوم. ایکس. تصنعی میخنده. چقدر مؤثر. جام فکر میکنه گوشیش دزدیده شده. الی میخواد به زیر میز بخزه. دلش میخواد آب شه و ناپدید شه. میخواستم دعا کنم آخر کارت بزن تنهای بدبخت باشه. ولی امیدوارم یه روزی بچه دارشی، الی هاورس. بعد میفهمی احساس آسیب پذیر بودن چطوریه و مجبوری به جنگی که دائم هوشیار باشی. فقط به این دلیل که مطمئن باشی بچه ها زیر سایه پدر بزرگ شن. بهش فکر کن. باشه؟ جسیکا پارک آرمور از بین میزها عبور کرد و از آنجا به روشنایی آفتاب قدم گذاشت. زمزمه‌ای در رستوران ایجاد شده است. الی با زنگی که در گوشش است نمیتواند صداهای دیگر را تشخیص بدهد. سرانجام با گونه‌هایی گر گرفته و دستانی لرزان برای صورت حساب پیش خدمت اشاره میکند. وقتی او نزدیک میشود، الی چیزی زیر لب درباره ناگهانی رفتنش زمزمه می کند. او مطمئن نیست چه می گوید. صدایش انگار دیگر متعلق به خودش نیست. می گوید صورت حساب. پیش خدمت به طرف در اشاره می کند. لبخندش دلسوزانه است. نیازی نیست مادام. اون خانوم براتون پرداخت کرد. الی در آن رفت و آمد غیر قابل نفوذ از میان صدا و اعتراض کسانی که در پیاده رو تنه می‌خورند، از زیر چشمان سرزرش و میز فروشندگان نشریه بیگ ایشو به طرف دفتر به راه می‌افتد. دلش می‌خواهد در آپارتمان کوچکش با دری بسته باشد، اما موقعیت پرخطر شغلیش چنین چیزی را غیر ممکن کرده. به طرف دفتر روزنامه می رود. در حالی که متوجه نگاه های دیگران است، عمیقاً قانع شده که همه باید شرمندگیش را ببینند. چیزی را که جسیکا آرمور دید، گویی علامت زناکاری به سینه زده است. تو خوبی الی؟ خیلی رنگت پریده. روپرت از پشت مانیتورش به جلو خم شده. یه نفر برچسب سوزاندن را پشت صفحه نمایشش نصب کرده. سردرد. صدای الی از ته گلویش خارج می شود. تری قرص داره. اون دختر برای همه چی قرص داره. به فکر فرو میره و دوباره پشت مانیتورش ناپدید میشه. الی پشت میزش میشینه و کامپیوترش رو روشن میکنه. ایمیلاش رو بررسی میکنه. اینجاست. تلفونم رو گم کردم. یه جدیدش رو میگیرم. شماره جدید رو ایمیل میزنم. JX. الی زمان ارسال ایمیل رو نگاه میکنه. وقتی مشغول مصاحبه با جنیفر استرلینگ بود، ایمیل به صندوق ورودی رسیده بود. اون چشماشو میبنده. دوباره تصویر رو میبینه که ساعتی پیش جلوی چشماش شناور بود. جدیت جسیکا آرمور، چشمان ترسناکش، شکلی که موقع صحبت موهاش رو روی موهایش روی صورتش حرکت میکرد، انگار به دلیل عصبانیت و آسیب دیدگیش متشنج شده بود. بخش کوچکی از وجودش تشخیص داده بود که در شرایطی متفاوت از ظاهر این زن خوشش میومد. ممکن بود دلش بخواد با اون چیزی بنوشه. وقتی دوباره چشاشو باز میکنه، نمیخواد کلمات جانو ببینه. نمیخواد خودشو به نوعی در انعکاس اونها ببینه. گویی از یک رویای زنده بیدار شده. رویایی که یک سال طول کشیده. الی از بزرگی خطاش آگاه میشه. پیامش رو پاک میکنه. بفرما. روپرت یک فنجون چای روی میزش میذاره. احتمالاً حالتو بهتر میکنه. روپرت هرگز برای کسی چای درست نمیکرد. دیگر نویسندگان بخش داستانها داشتن که چقدر طول خواهد کشید تا اون به طرف آبدارخونه بره. الی نمیدونه که باید تحت تاثیر این حرکت نادر دلسوزانه قرار بگیره یا بترسه که اون چرا حس کرده که الی به اون نیاز داره. میگه ممنونم و لیوان چایو میگیره. وقتی روپرت سر جاش میشینه، الی اسم آشنایی رو در یک ایمیل متفاوت میبینه. فیلیپ اوهر. قلبش میسته. روی اون کلیک میکنه و میبینه که ایمیل از طرف فیلیپ اوهریه که در تایمز کار میکنه. سلام، کمی از پیامتون گیج شدم. میتونین با من تماس بگیرین؟ الی چشماشو پاک میکنه. کار. به خودش میگه کار جواب همه چیزه. حالا کار تنها چیزه. اون خواهد فهمید که چه بر سر معشوق جنیفر اومده. من جنیفر اونو به خاطر کاری که در شرف انجامشه خواهد بخشید. جنیفر باید اونو ببخشه. الی شماره خط مستقیمی که زیر ایمیل بود رو میگیره. مردی با دومی صدای زنگ پاسخ میده. الی میتونه صدای زمزمه آشنای اتاق خبر رو در پس زمینه بشنوه. میگه سلام، الی هاورس هستم. شما یه ایمیل برام فرستادید؟ اوه، بله، الی هاورس. یه لحظه صبر کنید. صدای کسی در دهه 50 سالگیشه. صداش کمی شبیه جام به نظر میرسه. جلو این فکر رو میگیره. در حالی که اون طرف خط دستی روی گوشی قرار میگیره. صداش نامفهومه و بعد برمیگرده. متاسفم، بله، ضرب العجلا. ببین، ممنونم که بهم زنگ زدی. فقط میخواستم یه چیزی رو نگاه کنم. گفتی کجا کار میکنی؟ نیشن؟ آره. دهان الی خشک میشه. شروع به منومن میکنه. ولی باید واقعا شما رو مطمئن کنم که این اسم لزوماً قرار نیست در چیزی که قرار بنویسم به کار برده شه. فقط میخوام برای یه دوست بفهمم که چی سرش اومده. نیشه؟ بله. سکوتی کوتاه برقرار میشه. و گفتی که میخوای راجع به پدرم چیزی بفهمی؟ بله. صدای الی محو میشه. و یه روزنامه نگار هستی؟ الی میگه ببخشید ولی متوجه نمیشم که میخواید به چی برسید. بله. یه روزنامه نگار مثل شما. میخواید بگید ناراحت میشد که اطلاعاتی به یک روزنامه رقیب بدید؟ من بهتون گفتم که آنتونی اوهر پدر منه. بله، اون کسیه که من. مرد اون طرف خط میخنده. احتمالا تو واحد بررسی که نیستید. نه، یه دقیقه طول میکشه تا اون خودشو جمع کنه. دوشیزه هاورس، پدرم برای نیشن کار میکنه. روزنامه شما. اون بیشتر از 40 سال اونجا کار میکنه. الی کاملا ساکت میشینه. اون از فیلیپ میخواد اون چه همین الان گفت رو دوباره تکرار کنه. الی در حالی که از پشت میزش بلند میشه میگه متوجه نمیشم. برای اسم نویسنده مقاله جستجو کردم. و تحقیقات زیادی انجام دادم. هیچی پیدا نشد. فقط اسم شما تو تایمز. چون که اون دیگه نمی نویسه. پس چی کار میکنه؟ پدرم تو کتابخونه کار میکنه. از سال 1964 اونجا کار میکنه. فصل 25 اکتبر 1964. من اینو بهش بده. میفهمه معنیش چیه. جنیفر استرلینگ با عجله یادداشتی نوشت و اونو از دفترچه یادداشت روزانش پاره کرد و بالای پوشه و روی میز دستیار سردبیر گذاشت. دان گفت حتما. جنیفر خود رو به سمت اون کشید و بازوشو گرفت. مطمئن میشین که این به دستش میرسه؟ واقعا مهمه، خیلی مهمه. میفهمم، حالا منو ببخش، باید برم سر کار. الان شلوغ‌ترین وقت روزه. هممون درگیر کارهای ضرب العجل هستیم. دان از اون خواست از دفتر بیرون بره. میخواست بچه از دفتر خارج شه. چهره جنیفر در هم رفت. متاسفم. لطفا فقط مطمئن شین که پیام رو میگیره. خواهش میکنم. خدایا، دان فقط آرزو میکرد که جنیفر بره. نمیتونست به اون نگاه کنه. من ببخشید که مزاحمتون شدم. به نظر رسید تازه از منظره‌ای که ایجاد کرده بود با خبر شده. با بیمیلی دستشو برای گرفتن دست دخترش دراز کرد و به راه افتاد. چند نفری که دور میز سردبیر جمع شده بودن رفتنش رو در سکوت تماشا کردن. لحظه بعد شریل گفت کنگو. بعد از شهر صفحه 4 خلاص شیم. دان بی حرکت به میز خود خیره شد. بیاین بریم سراغ کشیش رقاص. شریل حرفش رو قطع کرد. چرا بهش گفتی آنتونی رفته کنگو؟ میخواستی واقعیت رو بهش بگم؟ که اونقدر الکل خورده که رفته تو کما؟ شریل خودکار رو توی دهانش چرخوند. چشمانش بی هدف روی درهای گردان دفتر بود. ولی اون خیلی غمگین به نظر می رسید. بایدم غمگین به نظر برسه. اون یکی از کساییه که دلیل همه مشکلات آنتونیه. ولی تو نمیتونی. صدای دان در اتاق خبر منفجر شد. آخرین چیزی که این پسر نیاز داره دوباره فتنه به پا کردن این زنه. میفهمی؟ دارم بهش لطف میکنم. یادداشت رو از پوشه پاره کرد و اونو پرت کرد داخل سطل. شریل خودکارش رو پشت گوشش گذاشت. نگاه تندی به رئیسش کرد و تلو تلو خوران برگشت طرف میزش. دان نفس عمیقی کشید. خب، میتونیم زندگی عشقی لعنتی اوهر رو فراموش کنیم و بریم سراغ این کشیش رقاص کوفتی. کسی کپی فوری گوشه گذاشته یا قرار فردا روزنامه فروش رو با کلی کاغذ سفید بفرستیم بیرون. در تخت کناری مردی سرفه میکرد. سرفه های ممتد و طولانی. مثل صدای شیپور منقطع و منظم. انگار چیزی پشت گلوش گیر کرده بود. حتی در خواب هم سرفه میکرد. آنتونی اوهر اجازه داد صدا به کنج دور افتاده ای از ذهنش رونده شه. درست مثل هر چیز دیگه ای. اون دیگه فوتوفنش رو میدونست. میدونست چطور چیزها رو محو کنه. یه ملاقاتی دارین آقای اوهر. صدای کشیده شدن پرده ها اومد. نور به اتاق پاشید. پرستار اسکاتلندی زیبا با دستای جذاب هر واژه‌ای رو با تون صدای کسی که هدیه‌ای می‌بخشید بیان می‌کرد. می‌خوام آمپول کوچیکی به شما تزریق کنم، آقای اوهر. می‌تونم کسی رو بیارم که برای رفتن به دستشویی کمکتون کنه، آقای اوهر. ملاقاتی دارید، آقای اوهر. ملاقاتی؟ برای لحظه‌ای پر از امید شد و سپس صدای دان رو از پشت پرده‌ها شنید و به خاطر آورد که کجا بود. منو نادیده بگیر عزیزم. رسمی گفت قطعا نمیگیرم. تو رخت خواب موندن همینه؟ چهره ای سرخ به اندازه قرص ماه پایین پاش ظاهر شد. در حالی که خودش رو روی بالشش صاف میکرد گفت بامزه. تمام بدنش درد میکرد. چشمک زد. باید از اینجا برم بیرون. واضح می دید. دان پایین تختش ایستاده بود. دستاش تا شده بود و روی شکمش قرار داشت. قرار نیست جایی بری پسر جون. نمی تونم اینجا بمونم. به نظر می رسید صداش مستقیم از سینه‌اش خارج می شد. صداش مثل جیرجیر حرکت چرخ چوبی در یک شیار بود. حالت خوب نیست. اونا میخوان قبل از اینکه جایی بری عمل کرده کبدتو چک کنن. تو همه ما رو ترسوندی. چه اتفاقی افتاده؟ نتونست چیزی به خاطر بیاره. دان مردد بود. شاید نمیدونست که باید تا چه اندازهی به اون بگه. تو جلسه بزرگ تو دفتر مارجوری اسپکم پیدات نشد. وقتی تا ساعت 6 از کسی ازت خبری نداشت، حس بدی بهم دست داد. مایکلز رو گذاشتم سر پست و به سرعت خودم رسوندم هتلت. رو زمین پیدات کردم. خیلی جالب نبود. تو بدتر از اینی که الان هستی بودی و خبر از یه چیزی می دادی. آنتونی گذشته رو به یاد آورد. بار در رجنت. چشمان محتاط مرد پشت بار. درد. بالا رفتن صداها. یه سفر بی پایان گیج کننده. برگشتم به اتاقش، چنگ زدم به دیوار و تلو تلو خوردن. بالا رفتن از پله ها و صدای چیزهایی که میشکست. بعد هیچ. من همه چی رو داغون کردم. خب باید این کارو میکردی. خدا میدونه آنها با تو چی کردن. وقتی دیشب دیدمت مثل یه بالشتک بودی. بی نیاز. صداهای مصر. درد. اوه یا مسیح. درد. چه اتفاقی داره میفته اوهر؟ مرد روی تخت کناری دوباره سرفه کرد. کار اون زن بود؟ تو رو پس زد؟ وقتی دان راجع به احساسات بحث میکرد ناراحتیش معلوم بود. این موضوع در پاهای لرزونش و طوری که دستش روی سر کچلش جلو و عقب میرفت مشخص بود. اسم اونو نیار. باعث نشد دوباره به چهرش فکر کنم. نه به این سادگی. پس این اتفاقا برای چیه؟ هیچ زنی ارزش اینو نداره. دست دان از روی آشفتگی بالای تخت کم میخورد. من فقط میخواستم فراموش کنم. پس برو پاتو بنداز روی یکی دیگه. کسی که بتونه نگهش داره. تو از عهدش برمیای. شاید گفتن این جمله میتونست اونو به واقعیت تبدیل کنه. سکوت آنتونی به اندازه کافی طول کشید تا نظر اونو رد کنه. بعضی زنها مشکل دارن. دان اضافه کرد. منو ببخش، فقط باید میدونستم. پروانه های دور یک شعله، همه ما اونجا بودیم. منو ببخش. آنتونی سرشو تکون داد. نه دان، مثل این، نه مثل این. همیشه این، نه مثل این. وقتی تو خودت نمیتونه شوهرشو ترک کنه. چون اون اجازه نمیده بچه رو با خودش ببره. ناگهان صدای آنتونی به وضوح در محوطه پرده ها پیچید. مدت کوتاهی سرفه های مرد روی تخت کناری قطع شد. سرفه های مرد روی تخت کناری قطع شد و آنتونی دید که رئیسش مفهوم این جمله رو فهمید و اخم در چهرش نشست. آه سخته. بله. پای دان دوباره شروع به لرزیدن کرد. به این معنی نیست که تو سعی کنی خودتو با الکل بکشی. میدونی اونا چی گفتن؟ تب زرد کبدت رو جمع کرده. جمعش کرده اوهر. اگه یه بار دیگه مثل اون دفعه الکل مصرف کنی؟ آنتونی بی نهایت احساس خستگی میکرد. به طرف بالشش برگشت. نگران نباش، دوباره اتفاق نمیافته. دان حدود نیم ساعت بعد از بیمارستان برگشت. پشت میزش نشست و فکر کرد. در اطرافش اتاق خبر با آهستگی شروع به کار میکرد. مثل هر روز دیگه. یک غول خوابالود که با ضربه شلاق به زندگی بیمیلش هدایت میشه. روزنامه نگارا تلفنی صحبت میکردن. داستان‌ها در فهرست اخبار بالا و پایین می شد. صفحات شکل می گرفتن. طراحی می شدن و اولین اثر آزمایشی روی میز تولید قرار می گرفت. دستش رو روی فکش مالید. سرش رو به سمت میز منشی برگردوند و منشی رو صدا کرد. بلوندی، شماره چیز استلینگ رو به هم بده. مرد سنگ های مدنی آسبستوس. شریل در سکوت گوش میکرد. دقایقی بعد اون شماره رو که از دفتر اسامی مشهور روی کاغذی نوشته بود به دان داد. اون چطوره؟ چی فکر میکنی؟ دان در حالی که هنوز عمیقاً در فکر بود، خودکارشو چندین بار روی میز کوبید. بعد وقتی شریل به پشت میز خودش برمیگشت، گوشی تلفن رو برداشت و از تلفن خونه خواست تا اونو به فیتزوری 2286 وصل کنه. کمی قبل از اینکه صحبت کنه، مثل کسی که موقع استفاده از تلفن ناراحت باشه سرفه کرد. ممکنه لطفاً با جنیفر استرلینگ صحبت کنم؟ اون میتونست نگاه شریر رو روی خودش حس کنه. میتونم براشون پیغام بذارم؟ چی؟ اون نیست؟ اوه، متوجهم. یه وقفه. نه، مهم نیست. متاسفم که مزاحمتون شدم. و گوشی تلفن رو گذاشت. چی شد؟ شریر پشت سرش ایستاده بود. اون با کفشای جدیدش از دان قد بلندتر بود. دان؟ هیچی. خودشو صاف کرد. هرچی که گفتم فراموش کن. برو یه ساندویچ ژامبون برام بگیر. میری؟ و کچاب روش فراموش نشه. بدون اون نمیتونم بخورمش. کاغذی رو که شماره توی اون بود مچاله کرد و به پرت کردن داخل سبد کاغذ باطله های کنار پاش انداخت. اندوهش بدتر از مرگ کسی بود. شب این اندوه پی در پی، بیرحم و با قدرتی حیرت آور، اونو از میان تهی میکرد. هر بار که چشماشو میبست اونو میدید. لذت پلک های خوبالودش، ظاهر گناهکار و درماندگیش، وقتی اونو در لابی هتل دید. صورتش به اون گفت که اونها گم شدن و جنیفر از قبل میدونست چه کرده بود. حق با جنیفر بود. ابتدا عصبانی شده بود که با نگفتن واقعیت درباره شرایطش به اون امید واهی داده بود. عصبانی بود که وقتی شانسی برای اونها وجود نداشت، باید بیرحمانه به قلب اون باز میگشت. چی میگن؟ امیدی است که آدمی رو میکشت. احساساتش به شدت بالا و پایین میشد. اون جنیفر رو بخشیده بود. چیزی برای بخشیدن وجود نداشت. جنیفر این کار رو کرده بود. چون مانند خود آنتونی نتونسته بود از انجام اون پرهیز کنه و به این دلیل که این تنها جز آنتونی بود که جنیفر به طرز معقولانه‌ای میتونست به داشتنش امیدوار باشه. امیدوارم خاطرش باعث شه همچنان ادامه بدی جنیفر، چون منو نابود کرده. این بار اون با آگاهی میجنگید که چیزی براش باقی نمونده. از نظر جسمی ضعیف بود، حساس و شکننده شده بود. ذهن تیزش روبوده شده بود. تنها ضربان یک نواخت شکست در اون نواخته می شد. همون ضربان‌های بیرحمی که در لئوپولد ویل شنیده بود. جنیفر هرگز مال اون نمی شد. اونا خیلی به هم نزدیک شده بودن و اون هرگز مال آنتونی نمی شد. با آگاهی به این موضوع چطور می تونست به زندگیش ادامه بده؟ در زمان کمی روی هزار راه حل کار کرد. اون باید از جنیفر میخواست طلاق بگیره. اون میتونست هر کاری که از دستش برمیمد برای جنیفر با تمام خلوص نیتش انجام بده تا اون بدون فرزندش شاد باشه. اون میخواست بهترین وکیل رو استخدام کنه. میخواست به جنیفر فرزندان بیشتری بده. میخواست با لورانس روبرو شه و در رویای وحشیترش با اون دست به یقشه. اما آنتونی سالها یک مرد واقعی بود و میتونست حس لورانس رو درک کنه. این که بدون زنش عاشق کسی شده و بعد مجبور میشد که فرزندش رو به مردی تحویل بده که همسرش رو دزدیده بود. اون فکر آنتونی رو فلج کرده بود و اون هرگز کلاریسا رو مثل علاقهی که به جنیفر داشت دوست نداشت. اون به غمگینیش، به سر ساکتش و حس گناه دائمی خودش اندیشید و دونست که اگه اونو به یک خانواده دیگه تحمیل کنه، هر خوشبختی که اونا به دست بیارند به سوی تاریکی اندوه خواهند رفت. او خانواده ای رو ویران کرده بود و نمیتونست مسئول ویرانی خانواده دیگه ای باشه. آنتونی به دوست دخترش در نیویورک زنگ زد و به اون گفت که بر نمیگرده و فقط با حس گناه به حق‌های حیرت انگیز اون گوش کرد. نتونست به اونجا برگرده. آنتونی نتونست به ریتم زندگی ثابت شهری نیویورک بازگرده. گذراندن روزها با سفرهای رفت و برگشت از ساختمان سازمان ملل متحد سخت بود. حالا اونا به جنیفر آلوده شده بودند. همه چیز میبایست با جنیفر لکه‌دار شده باشه. با عطر و بوی اون که از اونجا خارج شده بود زندگی میکرد. بدون اون نفس میکشید. به نحوی اوضاع بدتر میشد. وقتی میدونست که جنیفر اونو به همون اندازه که خواهانش بود میخواست. اون نتونست خشم لازم رو بر علیه جنیفر به کار بگیره تا خودش رو از فکر اون بیرون بیاره. منو ببخش. باید میدونستم. لازم بود آنتونی جایی باشه که نتونه الکل بنوشه. برای زنده موندن باید در جایی می بود که حیات و بقا تنها چیزی باشه که بتونه درباره‌اش فکر کنه. در اینجا به پایان این پاره می رسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.